ساعت 11 شب این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی چین و روسیه به اتهام نقض معاهدات چند جانبه انتقاد کرد. حسن روحانی ادعا کرد آمریکا 11 بار از جمهوری اسلامی ایران درخواست مذاکره کرده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحریم‌ها سبب کاهش درآمدهای دولت به 1/3 شده است. سلام می‌کنم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. وزیر امور خارجه ایالات متحده با انتقاد از جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه گفت این کشورها معاهدات متعدد و توافق‌نامه‌های چند جانبه را نقض می‌کنند. مایک پومپئو که روز سه‌شنبه 13 آذر ماه در یک اندیشکده در بروکسل و در آستانه نشست وزیران امور خارجه ناتو سخن می‌گفت، افزود که حرکات اخیر این سه کشور موجب بی‌ثباتی در جهان شده است. او همچنین عملکرد نهادهای اصلی تجارت و دیپلماسی بین‌المللی را زیر سوال برد و گفت که ایالات متحده دیگر تخطی از معاهده ها را مانند آنچه این سه کشور انجام می‌دهند نمی‌پذیرد و در صدد اصلاح وضعیت است. به گفته آقای پومپئو، ایالات متحده قصد دارد سازمان‌هایی را که پس از جنگ جهانی دوم مبنای نظم جهانی را تشکیل دادند اصلاح کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که مقام‌های آمریکا در سال گذشته 8 بار و در سال جاری 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما جمهوری اسلامی این درخواست‌ها را به گفته او رد کرده است. حسن روحانی که روز سه‌شنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان حضور یافته بود، رهبران کنونی آمریکا را دشمن‌ترین افراد نسبت به ایران نامید و خروج واشنگتن از برجام را نقض عهد خواند. مقام‌های آمریکایی در پی خروج از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به صراحت بارها گفتند که آماده مذاکره با ایران هستند. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اوایل مرداد ماه امسال از خواست واشنگتن برای گفتگوی بدون شرط با تهران سخن گفت و عنوان کرد که اگر رئیس جمهوری ایران تمایل داشته باشد او قطعاً آماده چنین کاری است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران اعلام کرد که درآمدهای دولت به 1/3 کاهش یافته است و همزمان معاون اول رئیس جمهوری نیز گفت که سهم نفت در بودجه سال 98 به 25% کاهش یافته. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه گفت که فروش نفت ایران امسال از 2.5 میلیون بشکه در روز به 1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و درآمد دولت به 1/3 شده است. و درآمد دولت عذرخواهی میکنم 1/3 شده است. این سخنان پس از انتشار از خبرگزاری های جمهوری اسلامی حذف شد. در همین حال روزنامه ایران در گزارشی اعلام کرد که طبق برآوردهای اولیه درآمد مالیاتی سال آینده حدود 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال تغییر قابل توجهی نداشته است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی در زندان شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند. این تشکل کارگری با اعلام اینکه خانواده‌های آقای بخشی و خانم قلیان با این ملاقات با آنان ملاقات کردند، نوشت آنها از نظر جسمی وضعیت بسیار وخیمی داشتند و در ملاقات حتی قادر به تشخیص زمان نبودند و تحت فشار و در انفرادی نگهداری میشوند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط آنان شد و اعلام کرد که مسئولیت تمام زجر و آزار و ضرب و شتم این دو فعال مدنی مستقیما بر عهده دولت ایران و حفظ سلامت و امنیت آنان وظیفه مقام‌های قضایی و امنیتی و دولت جمهوری اسلامی است. ممنون از اینکه همراه من بودید. اما عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه 13 آذر ماه با انتشار گزارشی 200 صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال 67 از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید اعدام‌های سال 67 مصداق جنایت علیه بشریت است، چرا که به گفته عفو بین‌الملل این اعدام‌ها با فتوای روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و به صورت خودسرانه بدون طی روند دادرسی انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
اسرار بخون آغشته، کشتار 67، جنایت علیه بشریت. این عنوان گزارش تحقیقی مفصلی است که عفو بین الملل روز سه‌شنبه آن را منتشر کرده. گزارشی 200 صفحه‌ای درباره اعدام‌های سال 67 در ایران به همراه اسنادی که برخی از آنها برای اولین بار منتشر می‌شود و از حقایقی پرده برمی‌دارد که این نهاد مدافع حقوق بشر آنها را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرده است. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن سالها در زندان میگوید.
ارتباط ما رو بالکل با دنیای بیرون قطع کردن. وقتی کشتارا شروع شد، البته ما که نمیدونستیم که چی کار دارن میکنن ها. فقط دیدیم که تمام ملاقاتای کل زندانها رو قطع کردن، روزنامه دیگه ندادن، که تلویزیون داشتیم اونو از بند بردن. حتی دیگه کسایی که معلوم نشدن به بهتایی نمودن. بهتایی هم داخل زندان بودن، که فکر کنین که مثلا بیرون از زندان. ما فقط تو اون بند بودیم و گاهی موقع هواخوری میرفتیم. و خانواده ها همجور، خانواده هامون که ما بعدن خبردار شدیم از اونها، اینا اصلا بدون هیچ چیزی بهشون توضیح بعد چرا مثلا ملاقات قطعه. خانواده خب خیلی نگران بودن، طبیعیه. بعد از این کشتار تموم شد، از مهر ماه، اواخر مهر ماه شروع کردن به دادن ملاقات. اون موقع دقیقاً وقتی خانواده ها مراجعه میکردن به ملاقات، میدن که یه دی ملاقات ندارن و بعد بهشون خبر میدن که مثلا بلی فلان کمیته و اونجا خبر رو میدن بهشون که زندان شما اعدام شده، اینم مثلا وسایلشه و برید. و بعد بهشون دقیقاً تاکید میکردن اجازه مراسمو ندارن، محل دفنشون رو بهشون خبر نمیدادن. تا امروز هم نامشخص بر خونده و اینکه چج تاریخ اعدام شدن و چرا، اینا همش نامشخص هستش.
عفو بین الملل اعدام‌های تابستان 67 را اعدام‌های فراقضایی توصیف کرده و میگوید علاوه بر این اعدام‌ها، مقام‌های وقت جمهوری اسلامی در مواردی مرتکب ناپدید کردن قهری هم شدند، رویه‌ای که به گفته این نهاد هنوز هم ادامه دارد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید مقام‌های وقت ایران در این پرونده همزمان مرتکب چند جرم شدند.
زندانیان جامعه در برده به ما گفتند که در زمانی که مقابل هیئت مرگ ظاهر می شدند، اصلا نمی دونستند در خیلی مواقع که قراره که پاسخهاشون فرق بین مرگ و زندگی باشه. از زندانیان پرسیده می شده که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسیشون هستند. پاسخ زندانیان اگر مورد قبول هیئت مرگ نبوده، که کاملا سلیقه‌ای بوده، در واقع به جوخه اعدام مرده می شدند. و کلا روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره. علاوه بر اعدام فراقضایی، نکته ویژه در تحلیل حقوقی عفو بین الملل در این گزارش اینه که مقامات ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن و در طی چه روند اعدام شدن، و با پنهان کردن محل دفن اونها، عملاً مرتکب جرم ناپدید کردن قهری شدند. و جرم ناپدید کردن قهری یک جرم ادامه داره، به این معنی که تا زمانی که عاملان و عاملان جرم در مورد سرنوشت قربانی شفاف سازی نکنند، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدید کردن قهری هستند. جرم ناپدید کردن قهری مصداق جنایت علیه بشریت.
عفو بین الملل در این گزارش جامعه جهانی را به سه دهه قصور در حق قربانیان و بازماندگان اعدام‌های تابستان 67 متهم کرده و خواستار بررسی این پرونده در شورای امنیت سازمان ملل شده است. از وضعیت زندانیان آن سال گرفته تا اعدام هزاران مخالف سیاسی و دیگراندیش، مواردی که عفو بین الملل آنها را جنایاتی می‌داند که جمهوری اسلامی به مدت سه دهه با سیاست‌های انکار و تحریف سعی در پنهان کردن آنها داشته است. شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، در این باره میگوید
کشتار 67 کشتار وسیعی بود که از ابتدا قرار بود که یک عملیات کاملا مخفیانه باشه و خانواده ها تا ماها در بیخبری مطلق نگه داشته شدن و بعد هم اطلاعات اخبار بسیار زد و نقیض، غلط و ناقصی رو دریافت کردند. در اون زمان با تلاش فعالان تبعیدی سیاسی در خارج از ایران، با تلاش خانواده ها که تونسته بودن اخبار رو راجع به قطع ملاقات ها و احتمال اعدام ها برسونن و همینطور برخی از عکس هایی که گور جمعی رو در خاوران نشون داده بود به خارج از کشور رسونده بودن، با این تلاش ها و همینطور تلاش های سازمان های حقوق بشر، افکار عمومی جهانی، سازمان ملل و رسانه های بین المللی نسبت به موضوع حساس شده بودن و از مقامات ایران توضیح میخواستن. و در پاسخ رسانه های بین المللی یا در پاسخ سازمان ملل، مقامات جمهوری اسلامی در اون زمان از عالی رتبه ترین مقامات و سفرای ایران در کشورهای مختلف کاملا این کشتار رو انکار کردن.
پنهان نگه داشتن سرنوشت ده ها تن از مخالفان حکومت ایران که 30 سال پیش ناپدید شدند، نامعلوم بودن محل دفن ده ها تن دیگر از دگراندیشان سیاسی و حتی محروم ماندن خانواده برخی از این قربانیان از برگزاری مراسم دفن و سوگواری از دیگر مواردی است که عفو بین الملل بر ضرورت انجام تحقیقاتی مستقل درباره آنها تأکید کرده است. منیره برادران:
در حقیقت تو تمام دهه 60 زندانیان سیاسی از حق داشتن وکیل محروم بودند، شکنجه می‌شدند. دادگاه‌هایی که با هیچ کدوم از موازین نظام بین‌المللی حقوق بشر برکه با هیچ گونه چیز انسانیتی انطباق نداشت. چیزی که کشتار 67 ولی ویژه می‌کنه این بود که اینا اعدام‌های دست جمعی بوده و کسایی که اعدام شدن همگی قبلا دادگاه رفته، همون دادگاه‌های انقلاب اسلامی، در همون دادگاه‌ها هم حکم زندان گرفته بودند و زندانشون می‌گذروندند و بسیار از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و باید آزاد می شدند. در مدت تابستون اون سال که میشه مثلا در حدود 6 هفته حدود 4000 نفر زندانی اعدام شدن در سراسر کشور.
گزارش جدید عفو بین الملل حاوی اسامی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که در اعدام‌های آن سال دست داشتند. افرادی همچون علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پور محمدی، مشاور رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 96، حسین علی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمد حسین احمدی، عضو مجلس خبرگان رهبری. افرادی که عفو بین الملل آنان را با عنوان هیئت مرگ معرفی کرده است. رها بحرینی میگوید بسیاری از مقام‌های وقت ایران دستشان به خون آلوده است.
به طور کلی عفو بین‌الملل در مورد 2 دسته از مقامات در گزارش صحبت می‌کنه. 1 دسته از این افراد کسانی هستند که در زمان کشتار 67 به طور مستقیم در هیئت‌های مرگ فعال بودند و مسئول اعدام فراغذایی هزاران مخالف سیاسی در سرتاسر کشور هستند و بسیار وحشتناکه که با گذشت 3 دهه نه تنها هیچ کدام از این افراد پاسخگو نشدند، بلکه بسیاری از اونها درست در نهادهای قرار دارند که اون نهادها باید مسئول رسیدگی به ظلم صورت گرفته علیه قربانیان و خانواده هاشون باشن. 1 دسته دیگر از مقامات کسانی هستند که در زمان کشتار و در تمام سالهای پس از اون به طور دائم واقعیت کشتار رو انکار و تحریف کردند، از جمله کادر دیپلماسی دولت میرحسین موسوی در اون زمان، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو و نیویورک در سازمان ملل، سفرای ایران در کشور های مختلف که عفو بین‌الملل در سال 68 و 67 با اونها ملاقات داشته و به طور هماهنگ تمامی اونها واقعیت کشتار رو مطلقاً زیر سوال می‌بردند.
عفو بین‌الملل میگوید این گزارش 200 صفحه‌ای بر مبنای شهادت بیش از 100 تن از خانواده‌های قربانیان و نجات یافتگان آن سال‌ها و نیز صدها سند ثبت شده این نهاد، گواهی‌های فوت و گزارش نهادهای حقوق بشری تهیه شده است. اسنادی که به گفته این نهاد باید در تحقیقاتی جامع توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرند. شادی صدر امیدوار است که این گزارش زمینه‌ای باشد برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب.
از نظر حقوقی شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور نهادها و مکانیزم‌های متعدد حقوق بشری این سازمان این امکان رو دارن که اگر مدارک و اسنادی به دستشون برسه که حاکی از وقوع یک نقض گسترده و شدید حقوق بشر یا یک جنایت بزرگ هستش، هیئت تحقیق بین‌المللی مستقل تشکیل بدن، به خصوص در مواردی که دولت‌ها خودشون اقدام به انجام وظیفه‌شون در مورد تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر نمی‌کنن. راجع به کشتار 67 بیشتر 30 ساله که دولت ایران وظیفش رو که طبق حقوق بین‌الملل داره در مورد تحقیق در مورد این واقعه نسبتش قصور کرده و انجام نداده. از اون طرف این گزارش به روشنی اسناد حقوقی دقیقی رو در اختیار سازمان ملل میذاره که در اون اومده که این کشتار مصداق جنایت علیه بشریت بوده و چون این جنایت علیه بشریت یک موضوعیه که سازمان ملل باید بهش رسیدگی بکنه، من بسیار خوشبین هستم که انتشار این گزارش سرآغاز یک روندی باشه که که در نهایت ما بتونیم سازمان ملل رو قانع کنیم که این تحقیق مستقل رو انجام بده.
شهادت‌ها و اسنادی که در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل منتشر شده به توصیف این نهاد ارائه کننده تصویری تکان دهنده است از ابعاد کشتاری فجیع در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. اعدام‌های سال 67 در دست کم 32 شهر ایران.